کجا میخواد ببره این بلا؟ بلا درست اونجاهای فرود میاد که تو خودت نمیتونی اونجا رو پاک کنی، اونجایی رو برات تمیز میکنه که دست خودت نمیرسه. این خاصیت بلا. حالا هر کسم با یه چیزی گیره، همون کس رو با همون نکته درسش میده. من گیر لذتم، من گیر قدرتم، من گیر ثروتم، من... هر کسی که گیر هر چیز است. گفتم بلا ابراهیمی نیستش که انبارشو در راه خدا بده. این برای ابراهیم مشکل نیست. ابراهیمی که وقتی که زمزمه صبوحون قدوسون رو از یه پیره دیری در کنار دریا میشنوه، حاضر تمامی هستیشو فدا کنه، تمامی داراییشو بده، تمامی گاوهای زردش رو بده. به این نمیگم تو گاوتو بده. به آتش میگن افروخته نشو، به آب میگن در بر نگیر، به نسیم میگن بیست و این رنج کسیه که تمرین نکرده باشه. فتنه ها برای هر کس متفاوته. به ابراهیم میگن فرزندتونم نه بگذار بره شهید بشه، با دست خودت در راه بگذار. و حتی اگر کارد تو نبری و تو دلخوش شدی باختی. بلائه که نشون میده ما کجاییم، قد ما، اندازه ما و قدر ما رو به همون نشون میده، بلا نشون میده و تمحیصمون میکنه. پس من به همین اشاره میخوام بکنم، زندگی علی زندگی سراسر بلائه، تمامی بلا و ابتلائه. و همین بلائه که فوز علی رو به دنبال میاره. فائز نمیدونه بدون بلا باشه. لنبلوون نکم، این قانونیه که او گذاشته، حتما مبتلا میکنه، امکان نداره رها کنه. حسب الناس ان یترکوا، خیال میکنن رها میشن. بل با خودمون با ریاضت کار کنیم، خودمون خلوت داشته باشیم، یوگا کنیم، اینا نیست. ذکرای حلقوی بگیم، از چپ شروع کنیم به راست ختم، اینا بازیایی که خدا خیلی گوشش پرست. همه زمزمه همه ملائکه برای خدا حاضر، پیش او دیگه اینها لا یسعمون، خسته نمیشن از عبادت حق، از این ذکرها و از اون خلوتها و از اون توجه های به یه نقطه نورانی و نمیدونه، از این چیزا باید برید. پوست همه این هوسها رو خود خدا به تنهایی میکنه. تسخیر این نیروها گولتون نزن، علامت حقانیت نیست. قدرت علامت حقانیت نیست. از ما فی الضمیر بگه، نمیدونم از ما فی القلب بگه، از همه اینها فارغ بشو. اونی که مهمه اینه که با چه جهتی داره این از این دل من به من خبر میده که من رو برای خودش نگه داره. به خودش دعوت کنه، به کی میخواد رابه میده. سلوکی که بخواد سقر نباشه و عذاب انسالک نشه، سلوکی که بخواد به وصول حق دست یاب بیابه، اون سلوکی هستش که با بلا همه اون رشته های تعلق انسان رو قطع کنه، همه اون وابستگی های نهفته وجود انسان رو، همه اون شرک های خفی و اخفای او رو ازش بگیره. و اینجاست که میبینیم هر کدوم ما خیلی راحت داریم سیر میکنیم، خیلی راحت، خیلی خوبیم. گفتم ما مثل یه حوض لجنی هستیم که 2 سانت آب نو قشنگ روش هست، تا همش نزدن خیلی قشنگه، مخصوصا وقتی جلوه نور خورشیدم توش بیفته و اون طلای خورشید و نقره آسمانم توش درخشش پیدا بکنه، خیلی درختام توش جلوه بکنن، صدای قورباغه هاشم بره، صدای بلبلارم بشنویم، خیلی تجلی میکنه. ولی یه دستی میزنیم این همه چیز آشفته شد، همه چیز از اینا بیرون میاد. ماها یه آدمایی هستیم که تا بحران ها شلوغمون نکرده، به قول خودمون تا کفرمون در نیومده، خیلی خوب آقایی. ولی یه بحران، یه حرف، یه حدیث، یه صدای زیاد، حتی یه گنجشکی که جیک جیک میکنه، کفرمونو در میاد. این حالتهای ما که در روایت هست، چه بسا کسی شب مؤمن میخوابه و نصف شب کافر میشه. چرا این پشه رو خلق کرد؟ چرا این مگس اینجوری کرد؟ چرا اون اونجوری خون؟ به این زودی از دست. اون چه که سلوک ما رو تضمین میکنه و به وصول و دستیابی متصلش میکنه که برسیم، فسلک بنا سبل الوصول الیک، اون چه که راههای تنگ رو برای انسان باز میکنه و اون چه که از همه بیراه ها انسان رو به راه متصل میکنه و به مقصد میرسونه، اون بلاه. نبلوکم به شر، فتنه ها و شرور، همه هر دو میتونن عامل امتحان ما باشن، عامل آشکار شدن تمامی اون کفرای نهفته ما باشن، میتونن جهنم های درون ما رو، اون وحوش نهفته در ما رو بهمون نشون بدن. تا ما لااقل از غرور بیرون بیاییم، از وهم بیرون بیاییم. ما وهم قدرت ها خیال میکنیم چون این قدرت رو داریم حقیم. این نعمت رو حتی در یه حدی طبیعی تر که هستیم وهم نعمت ها رو داریم، خیال میکنیم این نعمت هوش، نعمت نبوغ، نعمت علم، این نعمت هایی که من دارم، این نعمت ها علامت حقانیت من. بالاتر که میاییم به موجودی و نعمت کاری نداریم، رفته رفته به حاصل کارمون و دسترنجمون مغرور میشیم، به اون چه به دست آورده ایم چشم میدوزیم، کارایی که کردیم، قدرتی، تسخیری، کشفی، شهودی. بابا رو سوسکش کنیم، بابا رو بالاش بریم، بابا رو پایین بریم، بدونیم چی میخواد بکنه چی نمیخواد، به اینها رو میگیم. اینها میشه وسیله ما. بعد رفته رفته گفتم اون چی که جهنم ما میشه، همون چی سقر سلوک ما میشه، اینی که ما به حق پیوند نخوردیم، ما عبد نشدیم، به همه چیز رسیدیم، علامت این که عبدم نیستیم رجمون کردن، بیرونمون انداختن. نقطه ضعف شیطان کبرشه، معصوم به تو یاد میده از همین کبرش برای دور کردنش استفاده کن. وقتی از این متکبر نشنیدی، اون غرورش اجازه نمیده که دور پرسه بزنه، رهات میکنه. میبینی سالکی تا اون حد، کسی که تا آسمان هفتم رفته که هیچ سالکی مدعی نیست تا اونجا رفته باشه. این که میگم بدون استثنا میگم، همه اونهایی که درجات سلوکو دارن کمتر از آسمان هفتم رو مدعی کشف و شهودش حتی هستن. اون حضور داشت نه شهود، بیرونش کردن، تبعیدش کردن. چی عبد نیست؟ عرفان و معرفت و قدرت و درک اشیاء کماهی اونجوری که هست، درک وحدت ذات و صفت و فعل، این حرفا به گوش خدا باز نمیده. الان میگم چه بس این عناوین اصلا برای شما مفهوم نباشه، ولی بعدا اگر افتادید توی این مراحل متوجه میشید این فتنه ها خیلی سر راه سرس میشه. فتنه های عرفان کم و زیاد، اون اهداف گوناگونی که برای سلوک معین میشه، اگر به عبودیت، اگر به لحف الی جود الله، استغاثه به جود الله نرسه نمیپذیرن. عارفی که خودشو مستغیث به جود خدا و بخشش خدا ندونه عارف نیست. اونجا غنا و دلگرمی و بلند پروازی رو نمیخره، سرای بلند به دیوار میخوره. دفاعی هم از این سلوک نمیشه کرد که بله شیطان غیور بر حق. غیرت چی؟ محبت رو میخوان، بالاتر از محبت توحید رو میخوان. من توضیح دادم معرفت به اضافه محبت به اضافه آزادی و زهد از غیر حق میشه توحید. توحید وجهه سبعدی قضیه رو داره، یعنی معرفت به اضافه محبت به اضافه زهد رو بهش میگیم توحید. غیرت یعنی چی؟ غیرت کرده بر حق سجده نکنی؟ غیرت رو نمیخرن. محبوب غیور، خودش غیوره. کسی که به غیر او رو آورده باشه نمیپذیره. و غیرت اینجا نمیخوان، محبت میخوان، توحید میخوان، عبودیت میخوان. تو متعبد به امر حق باشی، امر حق مهاد و سند تو باشی. و تسلیم لامر که مهادی و سندی، مهاد و آرامگاه من و سند و تکیگاه من امر حق باشه. تسلیم به امر او من رو به کار وادار کنه و از کار رو کنه. شوخی نیست. خدای به حق اولیای خوده، به حق اونایی که جز تو رو عبادت نکردن، ما رو که جز تو رو همیشه پرستیدیم و یه لحظه به عبادت تو نرسیدیم، ما رو مزه عبادت و حلاوت عبادت و عبودیت تو به ما بچشون.
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا؟ غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا؟ می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا؟ از رباط تن شو بازشتی دگر مأموره نیست، از رباط تن شو بازشتی دگر مأموره نیست. زاد را می بر نمی داری از این منزل چرا؟ زاد را می بر نمی داری.
عزیزان شنونده، برنامه صفای دل رو شنیدیم با گفتار مرحوم استاد صفایی حائری و موضوع فوز سالک با بیقراری و فقر الله، که انشالله مورد توجه شما شنوندهای عزیز قرار گرفته باشه. ممنونم که بخش سوم برنامه رادیو معارف رو همراهی فرمودید از ساعت 22 شب گذشته. همچنین شما شنوندگان عزیز رادیو حماسه، برنامه آخری که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم برنامه رهنامه است، درسنامه نهج البلاغه، که دعوت میکنم 20 دقیقه بشنوید، ضمن این که من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یقول امیر المؤمنین،
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیر المؤمنین بهره ببریم.
رهنامه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این گفت بزرگ و نامدار است علی، آن گفت که مرد روزگار است علی، اما به حقیقت او نه آن است و نه این، آینه ذات کردگار است علی. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگار بر شما خوش. امروز هم حدود 20 دقیقه با برنامه رهنامه در خدمت شما هستیم تا از گنجینه گرانسنگ نهج البلاغه گوهری برداریم و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بهره مند بشیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید محمدی درباره حکمت‌هایی از این کتاب شریف در برنامه امروز برای ما توضیحاتی میدن. همراه ما باشید.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
عزیزان، تحمل سختی‌ها با شکیبایی امکان داره و خواستگاه این شکیبایی زهد در دنیا و بی‌رغبتی به اونه. اگر رغبت انسان به دنیا کم بشه و خودش رو به دنیا وابسته نبینه، خیلی راحت سختی‌های دنیا رو تحمل می‌کنه و در طوفان حوادث ایمان خودش رو از دست نمیده. اما به نظر شما رابطه دقیق زهد با صبر و شکیبایی چیه؟ برای پاسخ به این پرسش دعوت میکنم که با برنامه امروز رهنامه همراه ما باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه. صبر پایه اصلی ایمانه، صبر سرآمد اعمال صالحه. سخن در این بود چه عواملی موجب شکوفایی صبر در وجود انسان میشه. حضرت در خلال حکمت 31 و 82 در پاسخ به سوالی که از ایشان درباره ایمان میشه فرمودند: ایمان بر 4 پایه استواره. الایمان علی 4 دائمه، علی الصبر والیقین والعدل والجهاد. ایمان بر صبر، یقین، عدل و جهاد استواره. و صبر منها علی 4 شعب، صبر از میان اینها بر 4 بخشه. علی الشوق و الشفق و الزهد و الترقب، بر شوق و ترس و زهد و انتظار استواره. بعد تبیین کردن که شوق، شفق، زهد و ترقب چیه و نتایج هر کدوم کدومه. فرمودن: فمن اشتاق الی الجنه صلا عن الشهوات. یکی از پایه‌های صبر شوقه. کسی که شوق داره و مشتاق بهشته، شهوات رو فراموش میکنه، صبر بر معصیت میکنه. و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، و هر کس از آتش دوزخ بترسه از گناه ها پرهیز میکنه، اینم صبر بر معصیت و محرمات. و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات، هر کس به دنیا بی علاقه بشه مصیبت ها رو ناچیز میشموره، این صبر بر مصیبت. و من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، هر که از انتظار مرگ رو داره به سوی نیکی ها می شتابه. بنابراین حضرت در این حکمت زیبا اقسام صبر رو بیان می کنن و مبانی صبر که همون شوق و ترس و زهد و انتظاره رو بیان می کنن.
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
تا
دوستان، زهد در لغت به معنای بیمیلی و بیرغبتی به طور مطلقه، یعنی در زبان عربی به هر بیمیلی زهد گفته میشه. ولی در اصطلاح احادیث اسلامی زهد به نوع خاصی از بیمیلی اطلاق میشه و اون بیمیلی به اموریه که راه رشد و تکامل رو بر انسان مسدود میکنن و مانع شناخت حقایق میشن، مثل بیمیلی به ظلم. بر اساس این تعریف تقوا و زهد از یه ریشن. انسان در اوج تقوا به مرتبه زهد میرسه، یعنی با تداوم تقوا انسان تدریجاً به جایی میرسه که میل به کارهای ناشایست در وجود اون از بین میره. به خاطر اینکه بهتر با رابطه زهد و صبر و شکیبایی آشنا بشیم، میشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید محمدی.
ما در جلسه گذشته وقتی شعبه های صبر رو بحث کردیم، گفتیم شعبه اول صبر شوق بود، شعبه دوم صبر ترس بود و شعبه سوم صبر زهد و بیرغبتی به دنیا بود. بحث تا اینجا به پایان رسید. گفتیم شعبه سوم صبر زهد و بیرغبتی به دنیاست. لازمه بیرغبتی به دنیا تحمل سختی های دنیاست. خونه دنیا با ناگواری ها، با درد ها، با گرفتاری های فراوان آمیخته است. این دنیا جای آسایش و آرامش نیست. حضرت خودشون در خطبه 194 رسماً اعلام میکنن دنیا خانه ایست که اون رو غم و اندوه و بلا فرا گرفته. لذا تحمل سختی ها با شکیبایی امکان داره و خواستگاه این شکیبایی زهد در دنیاست. بی رغبتی به دنیاست. اگر رغبت انسان به دنیا و زینتهای اون کم بشه و انسان خودش رو به دنیا وابسته نبینه، خیلی راحت میتونه سختی ها رو تحمل کنه و میتونه در طوفان حوادث ایمان خودش از دست نده. لذا مولا صریحا اعلام میکنه در همین حکمت زیبا: من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات. هر کس به دنیا بی علاقه بشه مصیبت ها رو ناچیز میشماره. شعبه چهارم صبر انتظار مرگ، همون ترقب، انتظار مرگ داشتن. لازمه این انتظار شتاب در انجام کارهای خیره. انتظار مرگ معناش چیه؟ معناش این نیستش که ما رو به قبله دراز بکشیم و دست از هر کاری بکشیم و منتظر مرگ باشیم. نه نه، بلکه منظور اینه چیزی به نام مرگ رو در ادامه زندگی خودمون توجه بهش داشته باشیم، لحاظ بکنیم که ما حتما چیزی به نام مرگ رو باش مواجه میشیم. این توجه موجب میشه که در کار خیر شرکت کنیم و سرعت ببخشیم به کارهامون. انسانی که مرگ رو در زندگی خودش لحاظ نمیکنه، هر روز رو با امید فردای احتمالی به باد میده و خودش رو از خیر محروم میکنه. لذا مولا فرمود: من ارتقى بالموت سارع الى الخيرات. هر کی انتظار مرگ رو داره به سوی نیکی‌ها شتاب میکنه. شتاب در خیرات شکیبایی میخواد. خواستگاه این شکیبایی در نظر گرفتن مرگ در لحظه لحظه زندگیه. هر کسی مرگ رو در زندگی خودش لحاظ بکنه و وجود اون رو به عنوان یک واقعیت بپذیره و ببینه، این آدم لحظه ها رو برای انجام عمل خیر غنیمت میشمره و اونها رو مجانی و ارزان از دست نمیده. و این شعبه چهارم صبر، انتظار مرگ داشتن.
فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه، یا صبر بر اطاعت میکنه، یا صبر از معصیت میکنه. اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی، سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه.
همچنان با شما هستیم با برنامه رهنامه از رادیو معارف. عزیزان، صبر لازمه موفقیت در مراحل مختلف زندگی انسانه و هر یک از منازل رشد مادی و معنوی به وجود صبر نیاز داره. صبر سرآمد همه فضیلت هاست و لازمه داشتن شوق به بهشت و ترس از جهنم صبر در برابر محرماته. حجت الاسلام و المسلمین، استاد حمید محمدی.
عزیزان، صبر لازمه موفقیت در مراحل مختلف زندگی بشره. هر کدوم از منازل رشد مادی و معنوی به وجود صبر احتیاج داره. مهمترین حواس انسان چیه؟ بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی که در سر انسانه. مهمترین ابزار ارتباط انسان با دیگران چیه؟ زبان، اونم در سر انسانه. دروازه ورود غذا به بدن انسان چیه؟ دهان. این هم جزء این پیکره و در سر انسانه. از همه مهمتر، فرماندهی کلی اعضای بدن کجاست؟ مغز. در وسط جمجمه، اون هم در سره، که اگر کمترین آسیب بهش برسه، بخش زیادی از فعالیت‌های بدن تعطیل میشه. در سکته مغزی که گاهی نیمی از بدن فلج میشه، عامل اصلیش خونریزی بعضی از مویرگ‌های مغزه که اون بخش رو از کار انداخته. حالا مولانا علیه السلام در این حکمت زیبا آشکارا می‌فرمایند: و علیکم بالصبر، همیشه صبور باشید. و ان الصبر من الايمان، همانا صبر نسبت به ایمان، که رأس من الجسد، مثل سر نسبت به بدن. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، همونطور که خیری نیست در بدنی که سر نداره، خیری هم نیست در ایمانی که صبر به همراه نداره.
واصبر وما صبرك إلا بالله.
در قسمت بعد ثمره صبر و عواقب بیتابی رو مولا بهش اشاره میکنه. در حکمت 213 میفهم: من صبر صبر الاحرار و الا صلا صلو و الاغمار، هر کس مانند آزادگان صبر کنه که بهتره. صبر صبر الاحرار، وگرنه مانند بیخبران آرام بگیره. یعنی انسان باید در زندگی مثل آزادگان صبوری کنه. اگر این کار رو نکرد، مثل آدمای بیخبر آرام بگیره و گوشه‌ای باشه. در حکمت 153 مولا تعبیر زیبایی دارن: لا یعدم الصبور و الظفر، شخص صبور پیروزی رو از دست نمیده. و ان طال به الزمان، هرچند زمانش به درازا بکشه. یقیناً ظفر و پیروزی با صبر و صبوری همراهه. بنابراین هر کسی منطق صبر و شکیبایی و استقامت رو بر خودش برگزینه، یقین داشته باشه در اکثر صحنه‌های زندگی، بلکه همه اونها، ظفر و پیروزی کمترین نتیجه ایست که به دست میاره. در حکمت 213 تعبیر زیبایی دارن مولا: اقض علی القوا والالم ترضى ابدا، بر خار دردها و سختیها چشم فروبند و بر اونها صبر کن تا همواره خوشنود باشی. میگه میخوای از زندگی راضی باشی همیشه و خوشنود باشی از زندگی، تلاش کن بر خاری که تو دردها وجود داره و در سختیها وجود داره چشم تو فرو ببندی و بر اونها صبوری کنی. این خیلی مهمه. در حکمت 448 مولا تعبیری دارن: من عظم سقار المصائب ابتلاه الله به کبارها. خیلی عجیبه، هر کس مصیبت‌های خرد رو بزرگ بشمره، خداوند او رو به مصیبت‌های بزرگ دچار می‌کنه. اینم عجیبه. واقعا ما نباید مصیبت‌های کوچیک رو زیاد بزرگ بشمریم. شما وقتی مصیبت کوچیک رو بزرگ شمردی، خدا به مصیبت‌های بزرگ مبتلات می‌کنه تا یه خورده راستگو باشی، درست قضاوت کنی. بعضی وقتا مصیبت‌های کوچیک رو خدا ما رو مبتلا می‌کنه برای اینکه یه مقداری توجه بده. اونقدر ما ناشکیبایی می‌کنیم و اون رو بزرگ می‌شمریم تا خدا ما رو به مصیبت‌های واقعاً بزرگ مبتلا می‌کنه.
تو را جامعه سر باید ببر که باشد زهر جام ارزنده که فرخنده باشد سر انجام سب پس خوش ساری فرو بارد عمب.
یه بخشی از نهج البلاغه نکاتیش راجع به صبر در مصیبت از دست دادن فرزند. اینم بخش قشنگیه که همون حکمت 291 عمدتاً راجع به این موضوعه. که اشعث ابن قیس رو از مرگ فرزندش مولا تسلیت میده. بعد میفهمه اگه بر مرگ فرزندت اندوهناک بشی، این به خاطر پیوند خیشاوندی از تو شایسته و پذیرفته است، چون تو پدر بودی و او فرزند تو بوده. اما اگه صبر کنی، در نزد خدا برای هر مصیبتی یه عوضی وجود داره. اگه صبر کنی، مقدرات بر تو جاری میشه و تو پاداش دریافت خواهی کرد. و اگر بیتابی کنی، مقدرات بر تو جاری میشه و وزر و گناه بر تو خواهد بود. یعنی به هر حال اون چیزی که خدا مقدر تو کرده جاری خواهد شد، چه صبر بکنی چه نکنی. صبر کنی، جزا و عوض عالی در دنیا آخرت میبری. ولی اگر بیتابی کنی، جز وزر و گناه چیزی بر تو نخواهد بود. میفهمید؟ ای اشعث، تولد فرزند تو رو مسرور کرد در حالی که آزمایش و فتنه بود و مرگ او تو رو محزون کرد در حالی که برای تو ثواب و رحمت بود. ابنک سرک و هو بلاء و فتنه و حزنک و هو ثواب و رحمه.
کم کم داریم به پایان برنامه رهنامه امروز میرسیم، اما قبل از خداحافظی میشینیم پای صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی که در کنگره هزاره نهج البلاغه در سال 1360 بیان شده. بشنوید.
یا علی و یا علی و یا علی،
کدام سفر است چراهش برای علی دور است؟ به خدا رسیدن به خدا رسیده دور است؟ از خدا آمدن کسی که هم سفر رسول الله است در ولایت دور است؟ این کدام سفر است؟ سلو نهج البلاغت قبل ان تفقدوه، این کدام سفر است که حضرتش میگوید راه دور است؟ سیر الالله است. این سیر الالله را که فرزندش علی ابن الحسین در سحرهای ماه مبارک به ما آموخت، ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. این سیر الالله دور است، این که راهش بسیار نزدیک است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه همارا.
همراهان گرانقدر رادیو معارف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یکی از آموزه‌های کلام امیر مؤمنان که در برنامه امروز رهنامه باهاش آشنا شدیم اینه که ناشکیبایی یا ایمان رو از بین میبره یا اون رو بیفایده میکنه. تا برنامه بعد، التماس دعا یا علی.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا.